البته ماهی دیگه هم هست. اما چرا روزای هفته نوشته شده؟ خب به خاطری که شما نازنینا کارای روزانه ایتانه در داخلش نوشته کنین، کارای مهم همو روزتانه. مثلا امروز که شنبه است، شما از صبح چه کارای مهمی دارین که باید دو کار رو انجام بتین؟ امروز باید به مادر جانتان در کارای خانه کمک کنین، بزیر نوشته میکنین در این خط اول، یا مثلا با دوستتان وعده دارین که برین خانهش رو در ساخت کاردستی کمکش کنین، بزیرم در همین صفحه در خط پایین نوشته میکنین. ای قسمی یعنی برنامه ریزی کردین، درست است؟
بله بله، تشکر خاله جان، تشکر از شما که اینقدر دقیق و خوب بر اطفال عزیز برا توضیح دادید.
بله،
چون یکان تا از اطفال عزیز نمی دارد که با چی کار بیایم، اما با این توضیحات شما کاملا متوجه شدن.
تشکر. خب اجازه بدین که من از شما پذیرایی کنم، یک چای چیزی براتون بیارم، باز گپ زیاده.
تشکر خاله جان. تشکر خاله جان برای این پذیرایی خوبتون از من.
خواهش میکنم. کتاب چیه برنامه ریزی؟ تشکر از خودت که آمدی پیش ما تا بر دوسته از داخل خانه گپ بزن. خب میگم کتاب جان، من که یک چیزایی به دوسته عزیز گفتم، چطور است که شما هم یک کمی از خودتان بگوین؟ به هر حال شاید من کدام چیز مهمه نگفته باشم.
خب خاله جان، درست است که من کتابچه برنامه ریزی هستم.
بله،
اما اجازه بتون که به اطفال عزیز این توضیح بتون که برنامه ریزی چی هست و با چی کار میاید.
آها، نکته خوبی است. بفرمایید.
برنامه ریزی یعنی که شما بدانید که برای امروز، برای سبا یا برای هفته آینده تان چی کارای مهمی دارید که باید انجام بتید.
بله، درسته.
بله، وقتی شما نازنینا اون کارهای مهم نوشته میکنید، دیگه از یادتان نمیره. یک قسم شما بدانید که هر روز چه کارهای مهمی برای انجام دادن دارید. درست است خاله جان؟ درست میگم؟
بله درست است کتابچه جان. میشه برای اطفال عزیزی توضیح رم بتیم که داشتن برنامه ریزی چه قسم میتونه اونا را به هدفهایشان برسانه؟
به به، چه یک سوال خوبی. حتما بگم خاله جان. بله که میشه. مثلا یک طفلی خوش داره که در مکتب اول نمره شود، این طفل باید یک برنامه ریزی داشته باشه تا بتونه در این راه موفق شود. باز به با دیگه کارهایشان برسه دیگه، درست است؟ این قسمی بله. که مثلا در روی کتابچه برنامه ریزیش نوشته کنه روز شنبه، باز در روز شنبه یک ساعت بازی و ساتری، یک ساعت تلویزیون سیل کردن، یک ساعت درس حساب، یک ساعت استراحت و یک ساعت درس دری و یک ساعت هم کمک به مادر جان و همه قسم برنامه داشته باشه تا آخر شب.
درست است
خاله شاپرک. برنامه داشتن میتونه به ما کمک کنه که از وقت و زمان ما به خوبی استفاده کنیم. خاله شاپرک جان،
بله؟
من دیگه کم کم میخوایم که برم، شما کاری ندارید؟
حالی که وقت از کجا میرید؟ من میخواستم از شما یک سوال دیگه هم پرسان کنم.
بفرمایید، تا وقتی که شما بابا کار دارید و همینجا هستم خاله جان.
تشکر. میگم کتابچه جان، بسیاری از اطفال هستن که شاید نتونن رقم شما یک کتابچه برنامه ریزی داشته باشن، بزنو چی کنم به نظرتون؟
خاله جان، یکی مشکلی نیست، کاری نداره.
چطور؟
اونا از هر کتابچه دیگه یا بتونن استفاده کنن.
خب کتابچه دیگه که رقم شما روزای هفته رو ندارن دیگه،
خاله جان راحت است، بتاند هر ورقه با خط دو قسمت کند. بگوید خوب
خوب خوب.
در یک طرفش مثلا نوشته کند شنبه، در یک طرفش هم نوشته کند یک شنبه. بعد هم کاری که باید در اون روزا انجام بتن در اون ستونا نوشته کند. هر کاری هم که انجام دادند فقط کافیست که در پالویش یک علامت بزنن.
راست میگی کتابچه جان، یک کار آسان و ساده برای طفلایست که میخوان کتابچه برنامه ریزی داشته باشن.
دوستای قدم، مراقب خودتان و وقت و زمان و برنامه‌تان باشید. از این روزای اول سال به خوبی استفاده کنید. من امسال برای شما سال خوب و خوش بخوایم، سالی که همیه غما از شما دور باشه. خب خاله شاپرنگ، من بروم دیگه.
بفرمین، خوش آمدین.
کجاست؟
چی کجاست؟ دروازه؟
نه، همه بیز کار شما دیگه. شما کجا میشیدین و چیزی نوشته بکنین؟
خب چرا؟
معلوم دارست دیگه. خب با بخوایم کتابچه یه برنامه ریزی شما باشم. بخوایم برم در اونجا بشینم روی میز کارتان، شما بیاین و برنامه‌تون رو نوشته کنید.
وای چه عالی، تشکر که
خواهش میکنم.
چه عزیزی بهتر، با فرمایین با کمال نایل.
اطفال قد با امان خدا.
دوستای عزیز و مهربانم، تشکر که امروز در کنار ما بودین در برنامه شاپرک. خوش باشین و صحتمند. با مان خدا تا فردا.
ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک که شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزرای خارجه چندین کشور غربی و نماینده ارشد اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک تاکید کردند که منع آموزش دختران بر حمایت و مشروعیت خارجی طالبان اثر منفی دارد. وزرای خارجه کشورهای انگلیس، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ، آمریکا و نماینده ارشد اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک تاکید کردند که منع بازگشت دختران افغانستان و مکاتب مغایر با تعهدات طالبان و مردم این کشور و جامعه جهانی است. بیانیه با تاکید بر تجدید نظر درباره این تصمیم افسود، عدم تغییر این تصمیم و چشم‌انداز افغانستان برای انسجام اجتماعی و رشد اقتصادی و آرزوی این کشور برای تبدیل شدن به عضوی محترم در جامعه بین الملل و تمایل افغانها برای بازگشت از خارج آسیب می زند. تعدادی از فابریکه های افغانستان به دلیل کمبود برق بسته شده است. سخی احمد پیمان، رئیس اتاق صنایع و معادن دولت طالبان در کابل، روز جمعه گفت یکی از اساسی ترین مشکلاتی که فابریکه های افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند کمبود برق است که موجب توقف فعالیت تعدادی از فابریکه ها شده است. سخی احمد پیمان افسود تعطیلی فابریکه های افغانستان موجب بیکاری شمار زیادی از مردم این کشور شده است. آمارها نشان می دهند که در حال حاضر تنها در حدود 35% شهروندان این کشور به برق کامل دسترسی دارند. افغانستان سالانه تا 280 میلیون دلار را برای خرید برق وارداتی هزینه می کند. این مبلغ سالانه برای بیش از 670 مگاوات برق وارداتی از کشورهای ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان هزینه می شود. انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات رفع تحریم ها، امروز راهی تهران می شود. مورا با انتشار پیامی در حساب توییتری خود این خبر را اعلام کرد و نوشت: امروز برای دیدار با علی باقری کنی به تهران سفر می‌کنیم و هدف از این سفر را رفع شکاف‌های باقی مانده در مذاکرات وین عنوان کرد و افزود ما باید این مذاکره را به نتیجه برسانیم. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت برخی مسائل در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین هنوز حل نشده است. جک سالیوان روز جمعه به خبرنگاران گفت پیشرفت‌های محسوسی در حل و فصل پاره مسائل مهم برای واشنگتن حاصل شده است، اما هنوز برخی مسائل باقی مانده‌اند. وی همچنین مدعی شد ایالات متحده هنوز گفتگوها در وین بر سر برنامه هسته‌ای ایران را ادامه می‌دهد، اما در صورت شکست دیپلماسی با متحدانش برای افزایش فشار بر ایران همکاری خواهد کرد. دفتر تلارسانی ریاست پارلمان عراق اعلام کرد محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق فردا یکشنبه در رأس هیئتی از نمایندگان این کشور به تهران سفر می‌کند. دفتر تلارسانی پارلمان عراق جمعه شب در بیانیه افزود الحلبوسی در پاسخ به دعوت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به تهران سفر خواهد کرد. بر اساس این بیانیه رئیس پارلمان عراق با آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و برخی مسئولان دیگر دیدار و گفتگو خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به توافق اعلام شده جدید میان عربستان سعودی و کویت در خصوص میدان مشترک گازی آرش الدورا تاکید کرد که حق ایران برای بهره برداری از این میدان مشترک گازی محفوظ است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص توافق اعلام شده جدید میان عربستان سعودی و کویت در خصوص میدان مشترک گازی آرش گفت میدان گازی آرش الدورا یک میدان مشترک بین کشورهای ایران، کویت و عربستان سعودی است و بخشی از آن در محدوده آب‌های تهدید حدود نشده بین ایران و کویت قرار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود بر اساس مقررات و رویه‌های بین‌المللی هر گونه اقدام در بهره برداری و توسعه این میدان باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود و اقدام اخیر کویت و عربستان سعودی در قالب یک سند همکاری مغایر با رویه‌های جاری و مذاکرات انجام شده قبلی بوده و غیر قانونی است و تأثیری بر وضعیت حقوقی میدان نداشته و مورد تایید جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. خطیب زاده همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران همانطور که بارها اعلام کرده است آمادگی دارد تا در خصوص چگونگی بهره برداری از این میدان مشترک با کشورهای همسایه کویت و عربستان سعودی وارد مذاکره شود. منابع خبری اعلام کردند که میادین هوایی ریاض، ابها و جده هدف حملات پهپادی قرار گرفته و یک راکت نیز به شهر جیزان فایر شده است. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف سعودی در بیانیه اعلام کرد سحرگاه روز جمعه 6 پهپاد انفجاری به سمت منطقه جنوب عربستان سعودی فایر شده است. سابر نیوز گزارش داد میادین هوایی ریاض، ابها و جده در عربستان روز جمعه هدف حمله گسترده پهپادی قرار گرفتند و تمامی پروازها به سمت میادین هوایی مذکور متوقف شده. همزمان با تداوم آتش‌سوزی گسترده در تأسیسات آرامکو در جده، سطح هشدار و آماده باش در امارات نیز از بیم عملیات یمنی‌ها افزایش یافت. رسانه‌های سعودی بامداد امروز تصاویر جدیدی را از پیامد عملیات هوایی نیروهای یمنی در عمق خاک عربستان سعودی منتشر کردند که در آن آتش‌سوزی گسترده‌ای در تأسیسات نفتی آرامکو در جده مشاهده می‌شود. شبکه الحدث با انتشار تصاویر زنده از پالایشگاه آرامکو در جده گزارش داد که شعله‌های گسترده‌ای در این تأسیسات زبانه می‌کشد و دود غلیظ سیاه تمام منطقه را در بر گرفته است. همزمان نیز برخی منابع از جلسه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با فرماندهان نظامی ارشد این کشور خبر می‌دهند. نماینده دائمی سوریه در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو روز جمعه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست رژیم صهیونیستی را به خاطر تشدید شهرک‌سازی، اشغال اراضی، سرقت منابع طبیعی و تغییرات جمعیتی در جولان اشغالی سوریه پاسخگو کند. حسام الدین آلا گفت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر توسط مقامات رژیم اشغالگر اسرائیلی در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس و جولان اشغالی سوریه و وخامت اوضاع انسانی در نتیجه حملات مکرر این رژیم و محاصره باریکه غزه برای بیش از 15 سال همچنان بارزترین مشخصه اوضاع در سرزمین‌های عربی اشغالی با تشدید جنایات اشغالگری اسرائیل علیه مردم فلسطین و مردم جولان اشغالی سوریه است. منابع محلی در سوریه از فیر راکت به سوی یکی از پایگاه‌های اردوی آمریکا در شرق سوریه خبر دادند. منابع محلی روز جمعه اعلام کردند این حمله ضد یکی از پایگاه‌های آمریکایی در نزدیکی بزرگترین میدان نفتی سوریه در شرق این کشور انجام شده است. گفتنیست هنوز آمار دقیق تری از سوی منابع رسانه سوری درباره این حمله راکتی و نتایج آن مخابره نشده است. وزارت دفاع روسیه از تحقق اهداف اصلی حمله این کشور به اوکراین خبر داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد اهداف اصلی در مرحله نخست حمله این کشور به اوکراین محقق شده و شهرهای کیف، خارکیف و چرنیف، سومی، نیکلایف تحت محاصره نیروهای روسیه هستند و این نیروها بر تکمیل آزادسازی منطقه دونباس در شرق اوکراین متمرکز خواهند بود. وزارت دفاع روسیه تصریح کرد زیرساخت‌های نظامی، تجهیزات و انبارهای تسلیحاتی اوکراین، نیروی هوایی، سیستم دفاعی هوایی و بخش مهمی از نیروی دریایی اوکراین در حملات روسیه به طور کامل نابود شدند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد از زمان آغاز جنگ در اوکراین تاکنون تلفات نیروهای روسیه برابر با 1351 نفر و تلفات نیروهای نظامی اوکراین نیز بیش از 14000 نفر بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه زربان را پیشکش میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و گسترده در جامعه در رابطه با مسائل صحی صحبت بکنیم. مسئله دردهای شکمی یا دل دردهایی که افراد مختلف ممکنه به دلایل مختلف مصاب و مبتلای به دردها باشن، مخصوصا راجع به دردهای مزمن و طول کشیده میخوایم صحبت بکنیم، چون میفهمیم که دل دردها در افراد مختلف به دلایل مختلف ممکن است به وجود بیاید. بعضی از دردها حاد هست، حاد یعنی بسیار زود، سریع، ناگهانی شروع میشه و ممکنه یک چند ساعت، یک نصف روز، یک روز، یکی دو روز طول بکشه و دوباره رفع شوه با مراقبت های یا بعضی از دواها و این چیزها. اما دل دردهایی که طول میکشه و روزهای متوالی و پشت سر هم تکرار میشه، دوام پیدا میکنه، به اینا میگن دردهای مزمن یا کهنه شده یا دردهای طول کشیده. سعی میکنیم امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، اینمی موضوع دردهای شکمی مزمن یا دل دردهای طولانی شده را مورد بحث قرار بدیم. راجب عوامل و دلایل این دردها صحبت بکنیم، راجب زمینه‌هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات با وجود بیاید، فاکتورهای مختلفی که ممکن است به ذهن مردم باشه، راجب خوردنی‌ها، راجب پرخوری، راجب کمخوری و این چیزها را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و همینطور راه‌های پیشگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی و دیگه‌ای که چی دلدردهای بسیار خطرناک و میتونه تهدید کننده باشه، اینا رو ما باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلا به او بود، باید هر چه زودتر به دکتر معالج مراجعه بکنه و اقدامات لازم تشخیصی و در صورت نیاز درمانی و معالجوی را انجام بدن. امید است این بحث بسیار مهم با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب امانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریفی از دل درد بکنین که از نظر علمی به چه حالت و شرایطی ما دل درد میگیم و اینمی احساس چه مشخصاتی میتونه داشته باشه.
شاید ان علت مراجعات به مطب‌های متخصصین داخلی و گوارش و در کل پزشکان عمومی بیشتر دردهای شکمیه. برای درد شکمی واقعیتش اینه که نمیشه یه تشخیص واحدی رو، یه تشخیص مشخصی رو بر اساس اینکه مثلا درد شکمی بیمار ناحیه بالای شکمشه، زیر شکمشه اطلاق کرد. ولی در مجموع بیماران به احساس همین ناخوشایند و احساس درد یا دلپیچه‌ای که توی شکمشون داشته باشن تحت عنوان درد شکم مراجعه میکنن و در کنارش ممکنه سایر علامت‌ها رو هم داشته باشن، مثل تهوع استفراغ، اسهال یا علامت‌های دیگه‌ای که بیمار ممکنه داشته باشه. پس احساس ناخوشایندی که بیمار داره، حتی ممکنه بیمار احساس نفخ بکنه و این احساس نفخ رو به عنوان درد شکم اطلاق بکنه. پس تعریف بیماران ممکنه متفاوت باشه.
بله.
و پزشک باید بین این تعریف ها بیاد همراه با سایر علائم بر اساس محلی که درد وجود داره و سایر ویژگی ها بتونه چند تا تشخیص رو مطرح بکنه بر اساس معایناتی که انجام میده و آزمایشاتش به یه تشخیص واحد یا یکی دو تا تشخیص برسه و بر اساس اون درمان رو پیش ببره.
دکتر صاحب، یک درد شکمی یا دل درد از نظر علمی و طبی چی مدت و زمانی باید طول بکشه که به عنوان دل درد مزمن یا درد شکمی طول کشیده به حساب بیاید و باید بررسی ها و اقدامات لازم برش صورت بگیره؟
درد های حاد شکمی ممکنه برای هممون اتفاق افتاده باشه. گاهن این درد ها خیلی شدیدن، مثلا درد های مربوط به سنگ کیسه صفرا، درد های مربوط به سنگ کلیه، میبینی در طی ساعت ها اتفاق میفتن و فوق العاده شدیده و نیاز هست بیمار به اورژانس بره. حالا ما با این درد ها صحبتی نداریم.
بله.
گاهن درد هایی رو داریم که شدید نیستن، درد های خفیف و ملایمتری هستن، مثل همین حالتی که سوزش سر دل یا درد ناحیه معده باشه یا احساس دلپیچه در شکم باشه. اگر بیماری واقعا این دردها رو داشته باشه، اینا بیشتر تو زمینه بیماری هایی که خیلی مهم نیستن، مثل گاستریت حاد، التهاب معده یا اصطلاحا بیماری های اسهال و استفراغ که ایجاد میشه ممکنه با درد شکم همراه باشه، بیشتر تو این زمینه میتونه به وجود. ولی زمانی که این دردها طولانی تر میشن، حالا زمان دقیق خاصی وجود نداره، ولی معمولا دیگه بالای 2 هفته اگر دردهای طول بکشه به عنوان دردهای مزمن اطلاق میشه، دردهای طول کشیده اطلاق میشه.
بله.
دیگه این دردها برامون مهم میشن، ما حتما باید این دردهای مزمن شکمی رو که طول کشیده هستن و بالای 2 هفته طول کشیدن حتما نیاز بررسی بکنیم که علتهای مهمتره درد شکم رو بتونیم رد بکنیم و کنار بذاریم.
بله، بسیار تشکر. یکی از موضوعات شایع و رایج در جامعه دکتر صاحب، ربط دادن دردهای شکمی با خوراکی‌های مختلف و غذاها و میوه‌ها و چیزهای متفاوت است. این قضیه و برداشت چقدر درست است؟ بعضی میگویند که ما زیاد می‌خوریم، پرخوری کردیم، دلدرد شدیم. غذای سرد خوردیم، گرم خوردیم، عوامل مختلف به این دلدردشان ربط می‌تن. اینا را شما چه قسمی ارزیابی می‌کنین؟
ببینید، ما وقتی بیماری با درد شکم میاد و این دردهای شکمی طول کشیده میشه، یکی از تشخیص‌های مهمی که برامون مطرح میشه دردهای عصبیه. اصطلاحا ما بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر، یا اصطلاح عامیانش همون کلیت عصبی، روده عصبی که استفاده میشه. در مجموع وقتی بیماری با درد شکم میاد، مواجهه ما اینجوری هست که ابتدا بیماری های مهمتر رو کنار بذاریم. عواملی که میتونه برای بیمار خطرساز باشن و باعث ایجاد اشکال بشن حتما اینا رو کنار بذاریم. ولی قسمت اعظمی از بیمارانی که درد شکم دارن، چیزی حدود 30% در زمینه همین سندروم روده تحریک پذیر و همین کلیت عصبیه.
بله،
این بیشتر به خاطر اسپاسم در روده و ایجاد نفخ در روده این علائم به وجود میاد. بیمارانی هستن که دردهای شکمی دارن، این دردهای شکمیشون گهگاهه، گاه هم ممکنه پایین شکم باشه، گاه هم بالای شکم باشه. یک هفته میبینی حالشون خوبه، چند روزی درداشون تشدید میشه، ممکنه همراه با دردها دچار نفخ یا احساس فشار در شکمشون بشن، همراهش ممکنه حتی تغییرات اجابت مزاج داشته باشن، یعنی حالت دفع اجابت مزاجش به سمت اسهال بره یا یبوست بره. این علائم سندروم روده تحریک پذیره. این بیماران معمولاً با مصرف برخی از مواد غذایی دچار تحریک میشن. اصطلاحی که من میگم رودهشون عصبیه.
بله،
روده تحریک پذیر دارن با برخی مواد غذایی، مثل خوردن هندوانه، خوردن خربوزه، خوردن شیر، حتی خوردن موادی که از گندم تهیه میشه مثل نون، اینا دچار تحریک میشن. خوردن برخی میوه‌جات. و جالب اینه که برخی افراد اینو خودشون میگن ما این میوه ها رو میخوریم یا بادمجون میخوریم، فلان چیزو میخوریم، علائم پیدا میکنن، اینا رو نخوریم خوبیم. این دقیقاً واقعیتش اینه که یه رژیم واحد خاصی هم به این بیماران نمیشه داد. خودشون طی سالها این دستشون میاد که به برخی مواد غذایی اینا حساسیت داره رودهشون، واکنش نشون میده و دچار درد و ناراحتی میشه، که ما توصیه‌مون اینه که چون اذیتشون میکنه واقعا از این مواد تا جایی که امکان داره پرهیز بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست، به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتبا در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی دال بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسمه. ولی خود زانی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارند و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستند یا زانوی ضربدری هستند در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولا زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه ضربدری یا پرانتزی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در رابطه با تعریف دلدرد گفتند که هر احساس ناخوشایندی که در شکم احساس شود دلدرد خوانده میشه که میتونه حاد باشه، کوتاه باشه یا مزمن و طول کشیده باشه، و توضیح دادن که اگر دلدرد زیادتر از 2 هفته طول بکشه مزمن و طول کشیده خوانده میشه و باید بررسی های دقیق تر صورت بگیره. در مورد نقش مواد غذایی و خوراکی ها و آشامیدنی ها هم اشاره شد که بله، در شرایطی که گوارش و روده ها حالت تحریک پذیری داشته باشه، حساس باشه، که باید دقت شوه و وقتی به چیزی و کدام خوراکی حساس هستیم باید از او چیز پرهیز بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب امانی، ضمن تشکر مجدد از حوصله و توضیحات خوب شما، یکی از سوالاتی است که آیا بعضی داروها و دواها هم میتونن عامل و زمینه ساز دلدرد شوند؟ دواهای مختلف از جمله اینمی دواهایی که برای مریضی تشنج یا غش کردن و مرگی یا کلن برای امراض اعصاب و روان استفاده میشه زیاد سوال میشه که اینا میتونن علت دل درد باشن؟
بله، برای این بیمار داروهای تشنج استفاده میشه. بیشتر داروها البته روی کبد میتونن اثر بذارن، لذا لازمه که این افراد به صورت دوره کبدشون چک بشه، مخصوصا اگر علائمی از تهوع و استفراغ داشته باشن. ولی چون دردای این بیمارمون صبحگاهیه و صبح‌ها بیشتر ایجاد میشه، ممکنه مثل هر مریض دیگه دچار علائم درگیری معده باشه.
بله،
مثل زخم‌های معده، ریفلاکس معده، که ظاهرا 1-2 ساعت بعد از صبحانه دیگه شرایطشون بهتر میشه، تو 1-2 ساعت اول. پس لذا برای این بیمار یک بررسی از لحاظ معده‌شون و انجام سونوگرافی و بررسی کبدی ضرورت داره.
بله،
اگر احیانا داروهایی مثل کورتون استفاده میکردن یا داروهایی که ضد درد هستن، چون مثل بروفن، ژلوفی یا داروهایی که تو این خانواده هستن استفاده میکردن، اینا میتونه باعث ایجاد زخم معده بشه، درد معده بده، ولی خود داروهای ضد تشنج واقعا بعیده بتونه علائم درد بده. البته ما یه اصطلاحی هم داریم به نام تشنج‌های شکمی که چون این بیمار دارو مصرف میکنه بعید این حالت هم براشون مطرح باشه، لذا بررسی معده‌شون و کبدشون توصیه میشه.
بله دکتر صاحب تشکر. اشاره شد که مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا امیر روده عصبی یک مریضی شایع است. آیا خود اینمی مریضی روده عصبی یک مریضی خطرناک است؟ ممکن است باعث مشکلات جدی و خطرناک در هاضمه و در روده و اینها شود؟ و نقطه دیگه که در مجموع چی دلدردها و دردهای شکمی جدی و خطرناک میتونن باشن؟ یعنی مردم در کدام شرایط باید این دلدردها را جدی بگیرن و اقدامات ضروری تشخیصی را با نظر دکتر معالج دنبال بکنن؟
دندرم روده تحریک پذیر بیماری شایعی هست. ما تو ایران از هر 4 نفر چیز حدود 1 نفر مبتلا به این سندروم هستن، اما ممکنه شدت و حدتش متفاوت باشه. بعضی از افراد واقعا توشون این بیماری خیلی شدیده که لازم میشه حتما میان پیش پزشک به خاطر دردهای طول کشیده‌ای که داره. این افراد معمولا طی سالهایی که این دردها رو داشتن میبینی کولونوسکوپی شدن، تصویربرداری های مختلفی همراهشون هست، پیش پزشکای مختلفی مراجعه کردن به خاطر دردهاشون. معمولا زمانی که مراجعه میکنن اگر پزشک باشون خوب صحبت کنه و تشخیصشون واقعا همین روده تحریک پذیر باشه، علائمشون تا یه مدتی خوبه، تا زمانی که یک استرسی پیدا بکنن، مشکل شغلی داشته باشن یا تغذیه ناجوری داشته باشن که باعث بشه دوباره این تحریک پذیری تو روده ایجاد بشه و علائمشون تشدید بشه.
بله،
اینو بنده عرض میکنم که روده تحریک پذیر بیماری اصلا خطرناکی نیست، هیچ وقت سرطان نمیشه، زخم نمیشه، به بیماری بدی تبدیل نمیشه، طول عمر فرد رو کم نمیکنه، پس بیماری بدی نیست. ولی ما باید همیشه علامت‌های خطر رو هم بشناسیم.
بله،
بدونیم وقتی یکی با درد شکم میاد که لازمه ما بررسیش بکنیم. و وقتی واقعا ما سندرم روده تحریک پذیر رو برای فردی مطرح میکنیم که سایر تشخیص‌ها رو کنار گذاشته باشیم.
بله،
اگر فردی درد شکم داره و دچار کاهش وزن میشه، اگر درد شکم داره همراه با استفراغایی که به صورت مکرر وجود داره، اگر درد شکم داره و دچار حالت زردی میشه، اگر دردایی داره که شدید هست، شبانه هست، بیمار رو از خواب بیدار میکنه، لازم بیمار به اورژانس بره، اینا دردهای مهمی هستن. اگر درد شکمی هست که ممکنه با علائم گوارشی مثل خون در مدفوع همراه باشه، فردی درد شکم داره تو آزمایشاتی که انجام میده میبینن که کمخونی ناشی از کمبود آهن وجود داره، اینا دردهای شکمی مهمی هستن.
بله،
اگر فردی درد شکم داره و سابقه خانوادگی بیماری روده ای داره، مثلا خواهرش کلیت اولسروز داره، پدرشون سرطان روده داشته، اینا دردهای شکمی خیلی مهمی هستن. پس اینا رو لازمه ما حتما بررسی بکنیم و مطمئن بشیم که بیمارمون مسئله جدیتری نداشته باشه. این مسائل جدی‌تر ممکنه بر اساس محل درد و اون شدتی که داره از معده تا روده جای مختلف رو درگیر کرده باشه.
دکتر صاحب، یک تعدادی از افراد مریضی‌های مزمن طول کشیده التهابی روده یا روده زخمی یا زخمی شونده یا کولایتیس دارن. کسایی که التهاب و ورم و آماس معده دارن، اینا کی و در کدام شرایط و با چه علائم و نشانه هایی باید زیاد و جدیتر دنبال معالجه و مشکلاتشان باشند و اقدامات لازم انجام بدن؟ علائم خطر و جدی بودن مریضیشان کدام هاست؟
ببینید، ما دو تا بیماری داریم، یکی کولیت عصبی بود که سندرم روده تحریک پذیر، یکی کولیت التهابیه یا اصطلاحاً روده زخمی که اصطلاح پزشکیش کولیت اولسروز و کرون هست که بیماری آی بی دی میگن، تحت عنوان بیماری آی بی دی. این دوتا بیماری سناشون مثل همه، یعنی تو افراد بین 20 تا 50 سال، البته ممکنه بالای 50 و زیر 20 هم، ولی اکثرا تو این سن ایجاد میشه. بیشتر هر دوتا تو افراد ایجاد میشه که با استرس و استراب و مشاغل که نیاز به استراب داشته باشه، یعنی تحت استراب باشن، با اینها ایجاد بشه. لذا اگر فردی واقعا همراه با درد شکمش دچار اسهال میشه و این اسهال با چرک همراه هست، با خون همراه هست، اگر دردایی داره که نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنه، نصف شب بیمار به خاطر درد شکم از خواب بیدار میشه، این یک علامت مهمه.
بله،
تو سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی ما اینجوری نیست، بیمار شب میخوابه صبح بیدار میشه، ولی در بیماری های التهابی معمولا علائم شبانه وجود داره. بیماری که شب میخوابه به خاطر اسهال نباید از خواب بیدار بشه، اگر به خاطر دفع اجابت مزاج بیدار میشه این نشون میده که بیماری التهابی داره. اگر دچار کاهش وزن میشه، تو آزمایشاتش میبینن که شواهد التهاب وجود داره و و کمخونی وجود داره این نشون دهنده بیماری التهابیه. ما همیشه وقتی با بیماری که با درد شکم میاد و حتی 99.9% شک داریم بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی داره، ابتداعا این بیماری ها رو چک میکنیم، آزمایشات میدیم و کنار میذاریم، مطمئن میشیم که اینها نیستن. چون روده عصبی رو ما آخرین تشخیص گذاشتیم که به فرد بگیم روده شما چی نداره، فقط عصبیه. این بیماری همراه با شما هست تا آخر عمرتون، کم و زیاد میشه ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه.
بله.
پس بنابراین قبل از اینکه این حرف رو به بیمار بگیم و مطمئنش بکنیم، ابتداعا لازمه بیماری های مهمتر مثل همین بیماری التهابی روده رو ما کنار بذاریم. بیماری های دیگه هم مثل بررسی تیروید. به عنوان مثلا یک کسی کمکاری تیروید داره، ممکنه علائم درد شکمی، نفخ، یبوست داشته باشه. پرکاری تیروید داره، ممکنه علائم اسهال، درد شکم، دلپیچه داشته باشه و با کاهش وزن بیاد. پس بنابراین خیلی وقتا بیمارانی که مراجعه میکنن حتی تشخیص روده عصبی تحریک پذیر هم براشون مطرحه، ما آزمایش تیروید میدیم، آزمایش خون میدیم، بررسی های التهابی روده، آزمایش مدفوع، اینها رو وقتی کنار گذاشتیم اون موقع بیماری روده عصبی مطرح میشه که هیچ بیماری اصلا خطرناکی هم نیست و بیمار میتونه راحت باهاش زندگی بکنه.
بله.
ولی بیماری التهابی روده بیماری مهمیه که باید تشخیص بدیم و بیمار روی درمان باشه، شاید نیاز باشه سالها قرص بخوره، سالها تحت مداوا باشه و نیاز به پیگیری و آزمایشات دوره‌ای داشته باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقتی دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
صدا با شما در لحظه های زندگی با رادیو دری.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه، منابع طبیعی ثروت های ملی هست. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. آب را گل نکنی.
به نام خدا. با سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، با امید به اینکه تا این لحظه اوقات خوشی را گذرانده باشید، برنامه دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم را تقدیم شما عزیزان میکنیم. و یاد دارید دوستان که در برنامه پیشین درباره توسعه پایدار به عنوان یکی از رویکردهای مهم حفاظت محیط زیست در دنیای امروز سخن گفتیم. در برنامه امروز و در ادامه این گفتار، نقش دولت‌ها و نهادهای مختلف را در روند توسعه پایدار بررسی خواهیم کرد. از شما هم دعوت می‌کنیم که با این برنامه همراه ما باشید. یاد دارید که گفتیم که توسعه پایدار توسعه است که نیازهای حال را برآورده می کند بدون آنکه به توانایی آیندگان در برآوردن نیازهایشان آسیب برساند. این مفهوم در واقع یکی از دستاوردهای مهم عقلانی کردن مسائل زیست محیطی است تا انسان بتواند با شناخت نظام طبیعت کارهایی را که میتواند در آینده پیامدهای زیانباری داشته باشد بشناسد. امروزه با مطرح کردن توسعه پایدار که محور اصلی بحث‌های زیست محیطی است، جهانیان توانستند تا حدودی خود را از خودخواهی‌های افراطی برهانند و مسائل را با ابعاد انسانی و جهانی آن بنگرند. اگر انسان بتواند دانش کارساز در توسعه پایدار را فرا بگیرد و صادقانه در صدد کاربرد آن برآید، مهمترین اقدام را به عمل آورده است. زیرا اقتصاد جهانی به گونه‌ای جدایی ناپذیر با محیط زیست در ارتباط است. اگر انسان اصل توسعه پایدار را در نظر نداشته باشد، منابع طبیعی را استخراج، فراوری و بهره برداری می کند و در نهایت بر اساس اصل بقای ماده و انرژی تمامی آن منابع به صورت ضایعات در خواهند آمد. در حالی که با رعایت اصل توسعه پایدار می توان اثرات زیست محیطی فعالیت‌های اقتصادی را تا حد قابل توجهی کم کرد. بدون تردید توسعه از یک سو با صنعت و تکنولوژی و از سوی دیگر با تخریب آلودگی‌های زیست محیطی ارتباطی تنگاتنگ دارد. بسیاری از دوستداران و متخصصین محیط زیست نیز بر این نظرند که همراه با توسعه صنعتی که از ملزومات پیشرفت و رونق اقتصادی بشر است، محیط زیست نمیتواند دست نخورده و بکر باقی بماند. اما با مدیریت محیط زیست میتوان با تقلیل آلودگی ها و کاهش اثرات تخریبی آن در حدی معقول و در روند توسعه پایدار کمک کرد. همراه با استفاده از تکنولوژی های متعادل و منطبق با سلامت محیط زیست میتوان به حفظ و تضمین سلامت، رشد و بقای حال و آینده موجودات زنده و بستر حیاتشان کمک کرد و این امر مهم از طرق مختلفی چون مدیریت صحیح، آموزش و تحقیقات محیط زیست، اعمال ارزیابی زیست محیطی قبل و بعد از اجرای هر پروژه عمرانی به ویژه در فعالیت‌های صنعتی و معدنی، تصویب قوانین لازم برای پیشگیری و بالاخره کاربرد وسایل مورد لزوم و نظارت و پایش به موقع و صحیح ممکن است. بنابراین با صنعتی شدن یک جامعه، اگر به امر مهمی چون محیط زیست توجه نشود، نه تنها توسعه اقتصادی حاصل نخواهد شد، بلکه معضلات زیادی نیز با وجود خواهد آمد که گاهی شاید کل منافع حاصل از یک فعالیت صنعتی در دراز مدت صرف جبران خسارات وارده از آن فعالیت شود. با توجه به این موضوع به نظر کارشناسان برنامه‌هایی که هدف آنها نیل به یک مقصد اجتماعی یا اقتصادی است، لاجرم باید محیط زیست را مورد توجه قرار بدهند. از این روز که امروزه با موازات شناسایی حق برخورداری از محیط زیست در عرصه بین‌المللی شاهد هستیم که این حق در قوانین داخلی کشورها نیز بیش از پیش مورد شناسایی قرار گرفته و در اغلب قوانین اساسی که بعد از 1970 تصویب یا اصلاح کلی شدند مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر قوانین اساسی کشورها، قوانین مربوط به برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز در بسیاری از کشورها راهکارهای تحقق این حق را پیش بینی کرده است. به عنوان نمونه، اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی این حق تخصیص دارد. در پرتو حق داشتن محیط زیست سالم، افراد و اجتماعات بشری حق دارند از محیط زیستی سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی نیز برخوردار شوند و دولت‌ها نباید شرایط حیات را دچار تغییرات نامساعدی کنند که سلامت و بهزیستی جمعی را مورد مخاطره قرار دهد. با این منظور نقش دولت‌ها در هدایت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار غیر قابل انکار است. رودکلیفت از اندیشمندان نظریه پرداز در زمینه محیط زیست بر این عقیده است که دولت‌ها در تمام کشورها نقشی غیر قابل جایگزین در توسعه داشته و دارند. این دولت‌ها هستند که قادرند با تدوین قوانینی همسو با جریان توسعه پایدار تحرک اجتماعی را در سطوح مختلف جوامع نظام ببخشند. دولت‌ها همچنین قادرند به صورت مستقیم و غیر مستقیم با ایجاد شرایط مطلوب و تحرک بخشید خصوصی در این عرصه کمک کنند. دولت‌ها به خصوص دولت‌های جهان سوم قادرند در عرصه پایداری نقشی پیشتاز بر عهده بگیرند. برخی اندیشمندان از جمله الکساندر گرشون کرون بر این عقیده هستند که هر چقدر ماندگی نسبی اقتصادی یک کشور بیشتر باشد، برنامه‌های توسعه‌ای می‌توانند تمرکز بیشتری داشته باشند. البته در روند دستیابی به توسعه مبتنی بر پایداری در جهان سوم ضرورتاً حضور فعال دولت‌های ملی مشروط بر رعایت مؤلفه‌های توسعه پایدار نظیر مشارکت سیاسی و آزادی مردم در کشورهای مربوط باید مورد تأکید قرار بگیرد. بدون تحرک و حمایت دولت‌ها به عنوان مهمترین عامل توسعه پایدار نمی‌توان توسعه ملی درونزا متوازن و پایدار را در جوامع جهان سوم تضمین کرد. البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که هیچ توسعه‌ای در جهان معاصر بدون مشارکت فعال و آزاد بخش‌های غیر دولتی نمی‌تواند به سرانجام برسد. تحولات عظیم سال‌های پایانی قرن بیستم به خوبی مؤید این موضوع است. تحرک سازمان‌های غیر دولتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی از ویژگی‌های دوران جدید است. این سازمان‌ها به دلیل آزاد بودن از قید و بندهای فعالیت‌های رسمی، زمینه‌های بسیار مساعدی برای مشارکت در بحث توسعه پایدار یافتند. ارتباط مستقیم و بدون واسطه گروه‌های شهروندی و داوطلب با مردم در جوامع مختلف یکی از ویژگی‌هایی است که در اعتلای سطح آگاهی‌های مردم نقش ممتاز بر عهده داشته است. بست آگاهی‌ها و تحریک افکار عمومی با عنوان وجدان بیدار جوامع به این گروه‌های مردمی این اقتدار را بخشیده است تا از یکتازی دولت‌ها جلوگیری کرده و به نوعی فعالیت‌های آنها را تحت نظارت و در نتیجه کنترل قرار دهد. این توانمندی خصوصاً زمینه‌های تثبیت اقتدار سازمان‌های غیر دولتی و دلیلی بر کارآمدی آنها به حساب آمده است. در اجلاس کره زمین در برزیل در سال 1992 علاوه بر حضور نمایندگان رسمی 176 کشور، جهان شاهد مشارکت بیش از 1500 سازمان غیر دولتی نیز بود و این روند با شتابی به مراتب بیشتر در دیگر گرد همایی های دیگر جهانی در سالهای پایانی قرن بیستم و آغاز قرن 21 تکرار شد. سازمان ملل متحد موضوع محیط زیست و توسعه پایدار را از 3 دهه پیش در دستور کار خود قرار داده است. برگزاری اجلاس کره زمین در سال 1992 در شهر ریوی برزیل نقطه عطفی در این زمینه بود. مصوبات این اجلاس به ویژه دستور کار 21 مهمترین سند و برنامه در زمینه آماده سازی جهان برای ورود به قرن 21 بود که در آن توسعه پایدار به عنوان سیستمی یک پارچه مورد تأکید قرار گرفت. در این رابطه حتی موریس استرانگ دبیر کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه در پیش درآمدی که بر اساس مصوبات نهایی اجلاس زمین در سال 1994 منتشر شد از تلاش برای شکل دادن و دومین انقلاب صنعتی یاد کرد که مبتنی بر اصول زیست محیطی است و ای تأکید کرد که قرار دادن جهان آینده در مسیری امن‌تر، پایدارتر و عادلانه‌تر ضروری است. با توجه به آنچه گفته شد می توان دریافت که خوشبختانه ضرورت همکاری های بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار به خوبی درک شده است و اگر قوانین مربوط به مؤسسات ناسالم یا خطرناک، آلودگی آب و هوا، فضولات، کوهستان ها و سواحل دریاها درست اجرا شوند و میان مجریان قوانین با یکدیگر و با مردم و نیز میان دولت ها همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد و منفعت طلبی برخی دولت ها کمتر شود، می توان تا حد زیادی به آینده جهان و حفظ محیط زیست امیدوار بود.
بهار می آمد، بهار با همه ی برگ و بار می آمد، گلوی زمزمه تر می شد از ترانه ی رود، ترنمی به لب جویبار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می اگر تو آمده بودی بهار می آمد، زمان با دل عاشق کنار می آمد. لا 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 لا. هزار شاخ غزل چون انار گل می‌کرد، دل شکسته ما هم به کار می‌آمد، به کار می‌آمد. هزار شاخ غزل چون انار گل می‌کرد، دل شکسته ما هم به کار می‌آمد، به کار می آمد.
اگر تو آمده بودی بهار